أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا معتسل باردون و شراب و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب و خذ بیدک ضعفا فاضرب به و لا تهنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. در این سوره مبارک صافات بعد از تبیین اون اصول کلی، نام شش پیامبر از انبیای الهی علیهم السلام رو قبلا ذکر فرمود و نام نه پیامبر رو هم بعدا. اون انبیای ششگانه در جریان قصه نوح و عاد و فرعون و ثمود و لوط و اصحاب ایکه بیان شد. بعد از اون شش قصه که به طور اشاره بیان فرمودن، نام نوح پیامبر را به صورت جداگانه ذکر فرمود که آغازش جریان از داوود سلام الله علیه است. فرمود اصبر علی آیه 17، اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. این انبیاء نهگانه، هشتای اینها با صبر و بردباری و دشواری همراه بودند. در اون هشتا، در باری اون هشتا، عنوان وذکر را ذکر فرمود، یعنی به یاد اینها باش که با اصبر علی ما یقولون هماهنگ باشد. سرفصل این نه قصه اصبر علی ما یقولون است، بعد سرفصل هشت قصه وذکر است، یعنی به یاد اینها باش. در جریان سلیمان سلام الله علیه، او با دشواری و قصه و رنج و امثال ذالک همراه نبود تا سخن از صبر به میان بیاید. لذا در جریان سلیمان نفرمود وذکر عبدنا سلیمان، بلکه فرمود و وهبنا لداود سلیمان و قصه سلیمان را به پایان رسوند، که اون جریان شکر بود نه جریان صبر. وقتی نعمتهای فراوانی را خدای سبحان به سلیمان سلام الله داد، گفت هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر. اونجا جای شکر بود. در مسائلی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور شکر میدهد، از جریان سلیمان و امثال سلیمان یاد بکند که اونا شاکر بودم تو هم شاکر باش. اونجا که سخن از سختی و تحمل شدائد است و جای صبر است، نام انبیای صابر را میبرد. در سرفست قصص اونها فرمود اصبر علی ما یقولون وذکر کذا و کذا و کذا. در جریان ایوب سلام الله علیه که با صبر و بردباری همراه بود، فرمود وذکر عبدنا ایوب. صبر هم گاهی مسائل سیاسی است، گاهی مسائل نظامی است، گاهی مسائل اجتماعی است، گاهی مسائل پزشکی است، گاهی مسائل خانوادگی است. بالاخره صبر یه ملکه است که انسان رو در برابر سختی ها حفظ می کند. اگر وجود مبارک ایوب صبر کرد، بالاخره در برابر دشواری ها بود. حالا دشواری ها به هر صورتی بخواهد ظهور کند، انسان صابر می تواند در سایه صبر بر دشواری ها فائق بیاید. و خدای سبحان صبر رو هم در کنار نماز که عمود دین است وسیله پیروزی قرار داد. فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه، این صبر انسان را با استقامت میکند، بردبار میکند و پیروز میکند. در جریان ایوب سلام الله علیه از مبارزات او در قرآن خبری نیست، امت او با او چه کردن خبری نیست، اما بیماری های توان فرسایی که در بدن او اتفاق افتاده است و بسیار جنکاه بود اونها را ذکر کرد. او هم در تمام مدت عمر بیماری صابر و شاکر بود. اون وقتی که مجاز بود که بگوید رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، اون وقت دست به دعا برداشت و از خدای سبحان شفا دریافت کرد. این انبیای الهی در اثر قرب فرائض و قرب نوافل و امثال ذلک تا مجاز نباشند که چیزی را بخواهند نمیخواهند. اگر اجازه خواستن گرفتن طلب میکنند، وگرنه حامدند و شاکر. این مطلب در سوره مبارکه انبیا گذشت. اونجا که قصص بسیار از این بزرگواران را ذکر فرمود، در جریان حضرت ایوب فرمود که آیه 83 سوره انبیاء این بود: و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. تا اون لحظه که مجاز نبود این خواسته را مطرح نکرد، اون لحظه ای که مجاز شد این خواسته را مطرح میکند. حالا از کجا معلوم میشود که مجاز است یا نه؟ برای افراد عادی وقتی حالت دعا پیدا شد، نه دعای مصنوعی. یه وقت انسان میخواد دعا بکند ثواب ببرد، این اون حالت نیست، خب ثواب دعا را دارد. یه وقتی یه قلب شکسته است اما به سطوح آمده ولی نمیدونه چه کار بکنه، بازم اون حال دعا نیست. یه وقتی به صورت جد در قلبش القا میشه که من با خدایم در میون بگذارم، این معلوم میشه به او اجازه دادن که بخواهد و اون دعا هم مستجاب است. این معلوم میشه که به او گفتن بخواه، این طور نیست که او تصنعاً بخواهد دعا بخونه تا ثواب ببره. این که قلب او شکست است و جدن تصمیم گرفته که با خدا گفتگو کند، این معلوم شد از جای دیگه پیام آمده. این اوحینا الیه فعل الخیرات از همین قبیل است. اراده ها، تصمیم ها، عزم ها گاهی از ناحیه ذات اقدس اله است. این وحی علم نیست، یک. وحی حکم نیست، دو، که مخصوص دیگران باشه. وحی فعل، فعل یعنی فعل. گاه انسان تصمیم میگیرد، این تصمیم گرفتن مرزش هم از وحی علم جداست، هم مرزش از وحی حکم جداست. یه وقت است که ما وحی میفرستد به انبیا که حکم شرعی این است، این دیگه مخصوص اونهاست. یه وقتی وحی علم است که اوحینا علمناه من لدنا علما، درباره خضر سلام الله علیه از اون قبیل است. یه وقتی وحی تصمیم است، وحی اراده است. این کار یعنی کار، هیچ ارتباطی با علم ندارد، هیچ ارتباطی با حکم و شریعت ندارد. اون دستگاهی که باید تصمیم بگیرد دفعتا میبیند فعال میشود. این جریان وحی به مادر موسی از همین قبیل است: و اوحینا الی ام موسی که ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه. ما با دستگاه تصمیم و اراده و عزم او کار کردیم، گفتیم وقتی دوران شیرخوارگیش فرا رسید بندادش تو دریا، ما میگیریم. این بنداز تو دریا، تصمیم بگیر که بندازی به دریا، فعل است. جامعش همون آیه است که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم و نه حکم. این برای خیلی مؤمنین هم هست. اون وقتی که انسان حالی به او پیدا شده، وقتی بیمار است، پشمرده است، افسرده است، به فکر دعا نیست، معلوم شد اون دعا هم اگرم بخونه فقط ثواب میبره، مستجاب شد مستجاب نشه. اما یه وقتی جدن به این حالت میافتد که ناله کند، این معلوم شد دعا میخواد مستجاب بشه. از این فرصت باید حد اکثر بهره را برد. این معلوم میشه که به او گفتن بخواه. وجود مبارک ایوب هم این حال بود، است اجازه یافت که بگوید رب انی مسنی از شیطانو به نصب این زب انی مسنی از ذروب قضا و کذا. در این حالت معلوم شد دعا مستجاب بود. طول نکشید، با واو بیان نکرد، با فا بیان نکرد، اونقدر این دعا سریع الاستجابه بود. همین که گفت رب انی مسنی شیطان، دیگه قاله نفرمود، فقاله نفرمود، بقاله نفرمود، ارکز برجله که فعین فهم آمد که دوتا چشمه است از زیر پایتو میجوشه، یکی برای شستشوی پاک درمان بیماری تو هم بشه، یکی هم برای نوشیدن و آشامیدن و آب خنک باشه، بارد است و برای نوشیدن خوبه. این سریع الاجابه بودن که واوی نبود، فایی نبود، قالی نبود، معلومش اون حال مجاز بود که از خدای سبحان بخواهد. نه همش وحیه دیگه، منتها وحی سه قسم بود، گاهی به صورت قرآن است، گاهی به صورت حدیث قدسی است، گاهی به صورت روایات دیگه، همه یعنی همه حکمی که مربوط به شریعت است الا ولابد منحصرا مال ذات اقدس اله است و وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو دریافت میکند و ابلاغ میکند. خب پس اون چه در سوره مبارکه انبیاء آمده که مجاز بود آیه 83 بگوید که رب نمستنی از زر رو و انت ارحم و راهمین، اونجا با فها فرمون فستیب نالهو فکشف نما بهی من زر و آتینه و اهلهو به مثل همه هم رحمت من اندنا و ذکرال العابدین. اما اینجا سخن از واو و فها و امثال ذالک نیست. فرمود وذکر عبدنا ایوب ازناد و ربه و اندی مستنی الشیطان و به نصب و عذاب ارکز برجلی که دیگه ما بگوییم قال ربو که ارکز برجلی که یا فست جبنا اینا نیست، فورا ندا آمد که پاتو بذار تو چشمه. دو تا چشمه جوشید، یکی برای درمان پا به بیماری و یکی هم برای نوشیدن که هم خنک بود و هم تمیز و بهداشتی. و مراتب یک مطلب است، دوبار که نیست، منتها یک بار برای اینکه بگوید به اینکه دعا مستجاب است ذکر میشه، یه بار برای اینکه بگوید خدا سریع الاستجابه است واو و فا و فاستجب نار دیگه ذکر نمیکنه تا سرعت استجابت باری تعالی مشخص بشه، وگرنه دوبار که نبود که. حالا میگیم اندی مستنی شیطان یعنی چی؟ ارکز برجل که هازا مقتصرون باردون و شراب. پس این استجابت صبر و بردباری ایوب سلام الله علیه باعث شد که در سرفصل قصه ایوب فهمود وز کر عبدنا ایوب، اما درباره سلیمان سلام الله علیه نفهمود وز کر عبدنا سلیمان، چون او سخن از صبر و بردباری و مزاحمت و بیماری و امثال ذالک نبود، اونجا جای شکر بود، برخلاف جریان داوود که با مشکلاتی همراه بود. اما میمونه مسئله مستنی شیطان و بنسمن و عذاب. بالاخره این بیماری ها آسیب هایی که دیگران به انسان میرسانن، طعن و شماتتی که وجود مبارک ایوب در اون قصه ها از دشمنا شنید، این به وسیله شیطنت شیطان است. شیطان که در حریم وحی و علم و تصمیم و مراحل عالیه به هیچ وجه راه ندارد، میمونه بدن. پس مرزها جداست، مرز روح و علم و فکر و تصمیم و اراده و عصمت و حجیت مسئول از نفوذ شیطنت شیطان است. میمونه بدن، بدن کاری است که به وسیله دیگران بدن آدم آسیب میرساند. انبیا رو شهید هم کردند به قتل همول انبیا به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق. تمام این آسیب ها در اثر وسوسه های شیطان است. این شیطان است که کفار و منافقین را وسوسه میکند، اون آسیبی به ابدان انبیاء الهی میرسونند. فتحصل که نفوذ شیطنت شیطان در حد بدن است نه در حد روح و مراحل عالیه روح. همونطوری که درباره خمر و امثال خمر فرمود بده پرزید خمر و ریس، اینها خمر و مانند آن ریس من عمل شیطان. این که فرمود من عمل شیطان معناش نیست که او خمر درست میکنه، که معناش اینه که تحریک به خمر سازی وسوسه اوست، تحریک به میکده داشتن وسوسه اوست، تحریک به می فروشی وسوسه اوست، تحریک به حمل و نقل می وسوسه اوست، تحریک به می گساری وسوسه اوست. این وسوسه ها رو میشه به شیطان که فرمود خمر و میسر رجس من عمل شیطان. خب او که خمار نیست، او که قمارباز نیست، ولی وسوسه او باعث این کارهاست. فرمود وسوسه شیطان باعث شد که بسیار از بیماری ها دامنگیر بدن ما شد. گاهی فرمود مستنی از زور که در سوره انبیاست، گاهی دارد مستن شیطان که اینجاست. مستن شیطان نظیر خمر و میسر من عمل شیطان خواهد بود. پاسخ مستقیمش این است که ار مال بسبسه است دیگه، مال افراد عادی است. اما خود شیطان که میگوید من درباره انبیای الهی درباره معصومین مخلصین نفوذی ندارم، همین است که الا عباده که من هم مخلصین. اما برای افراد دیگر که وسوسه میکنند تو مجاری فکری اینا وسوسه میکنند، اما در حد وسوسه است. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت که در روز قیامت که روز احتجاج است شیطان حرفی برای گفتن دارد، در برابر خدا محکوم است برای اینکه اطاعت نکرده فرمان الهی را، اما در برابر ماها محکوم نیست. گفت ماری سلطان علیکم، من سلطه بر شما نداشته، من دعوت نامه فرستاده میخواستید نیایید، انبیا و اولیا و این همه معصومین دعوت نامه نوشتن، من فقط گفتم بیایید آمدید، اونم گفتن بیایید نرفتید. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. من چه سلطنتی بر شما داشتم؟ من غیر از یک وسوسه کار دیگه نکردم. شما فطرت و عقل از درون داشتید، وحی و نبوت از بیرون داشتید، همه اینها دعوتنامه فرستادن، کتابهای الهی دعوتنامه است، انبیا فرستادهای الهی هست. خب میخواستید اونجا برید؟ در صحنه احتجاجی که سوره ابراهیم تنزیل میکند انسان محکوم شیطان است. البته در برابر فرمان الهی که خدای سبحان فرمود چرا امر کردم سجده نکردی، محکوم است و مردود است و لأملأن جهنم منک و من تبعک من الناس اجمعین دامنگیر اوست. ولی در محاکمه با انسان او محکوم نیست. گفت من سلطه بر شما ندارم، شما سلطه بر من ندارید، لا تلومونی ولوم و انفسکم، من فقط دعوت کردم میخواستید نیایید. کار شیطان فقط وسوسه است. اگر وسوسه نباشد یک کسی جهاد اوست ندارد، به مقامی نمیرسد. در کل نظام وسوسه خیر است، مثل اینکه در کل نظام بیماری خیر است. اونتا همه ما باید مواظب باشیم مریض نشیم. این همه پیشرفت پزشکی و علوم بهداشت اینا به برکت بیماری ده. اگه کسی مریض نمیشد این همه اسرار عالم کشف نمیشد، این همه داروها کشف نمیشد، این همه اسرار گیاهان کشف نمیشد، این همه خواص بدن کشف نمیشد. اینا شر بالعرض از چیزی در عالم باشه که شر به ذات باشه و فساد به ذات باشه نیست. همه اینا شر بالعرض. وسوسه هم همینطوره. اون احتجاجهای او هم مؤثر است. بنابراین درباره افراد عادی در حد وسوسه فقط سلطنت دارد. بعد به سراها گفت قرآنم تأیید کرد فهمود به این که این سلطنت را الا علی الذین یتولونه، مگر کسی عمدن کسی بره به سراغ او وزیر سلطه او قرار بگیره، وگرنه او سلطه ای نداره. خب ائمه کف خب دو تا کار میکنن دیگه، واقعا دو تا کار میکنن، تحریک میکنن، تبلیغ سوء میکنن، جلوی تبلیغ انبیا رو میگیرن. این فضای مجازی الان همین کار رو بکن دیگه، این فضای مجازی در اثر تحریک قوا و شهوات و امثال ذلک به تبلیغ سوء راه مسجدها را بستن، یسدون عن سبیل الله، راه فساد رو باز کردن. کار ائمه کف اینه دیگه، کار ائمه کف اینه، یسدون عن سبیل الله. وگرنه اگر راه انبیا باز بود، راه مسجدها باز بود، امکانات علی السویه بود، بودجه علی السویه بود، راه ازدواج علی السویه بود و راه اقتصاد مقاومتی علی السویه بود، ما دیگه معتادی نداشتیم، ما فقیر نداشتیم، ما بیکار نداشتیم تا این مشکلات دامنگیرمون بشه. اما همه اینها راه را بستن، یسدون عن سبیل الله، و اون راه فساد و باز گذاشتن، آلوده شدن. لذا دو تا کار کردن دیگه، دو تا گناه کردن. خب فرمود ارکز برجد که هازا مقتصرون واردن رو شراب. در جریان هست ایوب سلام الله علیه که قرآن کریم اصراری دارد وجود مبارک پیغمبر و سایر ائمه علیهم السلام تأسی کنند، این حوادث سخت و تلخ خانوادگی هم که بر اون حضرت پیش آمد و صبر کردن میتواند معیار الگو باشد. فرمود اهل او، فرزندان او از او جدا شدن، حالا یا مردن و دوباره ذات اقدس الهی احیا کرد اونا را یمکن، یا متفرق شدن دوباره خدا اونها را جمع کرد یمکن، هر دوش یمکن. و وهبنا له اهله یک و مثلهم معهم دو، فرزندان او را به او برگردوندیم، حالا یا احیا کردیم یا متفرق بودن جمع کردیم، معادل اون فرزندان دیگری هم به او دادیم که دارای عائله فراوان شد. اینا رحمت منا بود و ذکرال الالباب بود. این نشانه آن است که صبر تنها برای این نیست که انسان بعد از مرگ به پاداش برسد، تو دنیا هم به پاداش خواهد رسید. در جریان سلیمان سلام الله علیه، گرچه در صدر قصه سلیمان سخن از وذکر عبدنا سلیمان نیامده، اما نام مبارک سلیمان در بین این نه پیامبر است که سرفصل قصه همه اونها این است. اسبر علی ما یقولونه وذکر عبدنا داوود، و درباره اون 8 پیامبر دیگر هم وذکر هست، یعنی وذکر عبدنا ایوب، بعد هم آیه 45 بعد وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بعد هم در آیه 48 وذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل، همه وذکر است. نشانه آن است که قصه اینها را به یاد بیاورد تا شما را بردبارتر و صابرتر کند. ولی جریان سلیمان گرچه وذکر عبدنا سلیمان نیامده، اما ذکر نام مبارک سلیمان در بین این انبیاء نهگانه نشانه آن است که او یک کاری کرد که حکومتش میتواند الگو برای شما باشد. او بر جن مسلط بود، بر طیر مسلط بود، بر انس مسلط بود، اما عدل و استقامت و مدبریت و مدیریت خوبی داشت. اگر ذکر سلیمان در بین این انبیاء نهگانه تر شد، گرچه دشواری های اون حضرت ذکر نشد تا جریان صبر مطرح بشه، اما مدبریت و مدیریت و سلطنت و حکومت او تر شده است که میتواند الگو باشد. لذا نام مبارک سلیمان در بین این نه پیامبر ذکر شد. چند وقت قبلا سخن از جریان کمیل رضوان الله تعالی علیه شد که ایشون در جریان هیت باهای حوض منطقه است، وجود مبارک از تعمیر کمیل را مسئول و منطقه هیت قرار داده. حکومت ننگین اموی یا جنگ تن به تن و رو در رو داشتن، یا رهزنی و غارتگری همون دوران جاهلیت را ادامه میدادن تا می توانستن جنگ سفین و جمل و نهروان را تحمیل کردن. در اثنا غارتگری ها و رهزنی ها را هم داشتن. این کتاب الغارات که یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شد و یکی از مدارک و مسانید کتاب شریف نهج البلاغه است که مرحوم سید رضی بخش از منابع رو از اونجا دارد، از کتاب الغارات دارد که 100 سال قبل از سید رضی این کتاب رو جمع‌آوری کرد، درباره غارت‌های اموی و مروانی بود در قلمرو حکومت استعمیر. اون روستاها، اون شهرهایی که در تیررس اموی بود، اینا غارت می‌کردن، می‌زدن، می‌بردن، نمی‌کشتن. هیت کتاب الغارات هم به همین نام نوشته شده. هیت یه منطقه است که اون منطقه یه مقدار در تیررس همین این اموی‌ها بود. وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه کمیل را مسئول این منطقه قرار داد که تو حالا یا بخشداری منطقه باش یا فرمانداری منطقه باش که این که منطقه را اداره. اموی اون غارتگران و رهزنان اموی آمدن اون منطقه را غارت کردن بردن و نامه گلای آمیز هست امیر در نهج البلاغه برای کمیل نوشته شد و فرستاده شد. این نامه 61 نامه نهج البلاغه است طبق این چاپی که معروف است. حضرت گله کرد که ما این همه امکانات رو بسازدیم، تو یه پلی شدی برای غارتگران که آمدن از روی تو رد شدن و اموال مردم غارت کردن، چرا این کار کردی؟ نامه 61 این است: الی کمیل ابن زیاد النخعی و هوا عامله الهیت که ینکر علیه ترکه دفع ما یختار و ماند. اون نامه بعد، اما بعد فین تزیع المرء ما ولیه و تکلفه ما کفیه لعیز حاضران و رأی متبر. یک رأی ابتر به بینتیجه است. تونجه بودی، حضور داشتی، رهزنان عموی آمدن، مردم زدن، بردن، کشتن و چیکار میکردی؟ و این تعاطی کلغاره علا اهل قرقیسا و تعاطی لک صالح مصالح کلتی و لینا که و لینا که لیسه بها من یمنعوها ولا یرد الجیش انها لرعیون شعاع. تو با داشتن همه امکانات که ما در اختیار داشتیم نتونستی جوری این رهزنان رو بگیری. این یه رعی ضعیفیست، یه رعی ابتریست، یه رعی یه فتانت بسراییست، یه فکر ابتریست بی نتیجه است. فقط سرت جسرن لمن اراد الغاره من اعدائی که الا اولیائی که تو یه پلی شدی که دشمنهای دین بر دوستان دین حمله کردن، از روی جسد تو رد شدن، از روی حکومت تو رد شدن، آمدن و اونها آسیب رسوندن. غیر شدید المنکب بلا مهیب الجانب ولا صاد صغره ولا کاسر لعدو شوکه ولا مغن عن اهل مصره ولا مجز عن امره. کاری ازت بر نیامد. چند بار نقل شده این مضمون نقل شده که برخی ها فقط به درد دای کمیل میخورن، مدیریت و مدبریت مملکت به دست اونها نیست. نمیشه گفت به این که کمیل رضوان الله دارای قرب فرائض بود، قرب نوافل بود و کار رو آلانجه بود. کسی که دارای قرب نوافل است ولی یه اصل او رو تقبیح نمی کند. کسی که قارای دارای فرزت حافظ خون مردمه، حافظ مال مردمه، حافظ امنیت مردمه، حافظ استقلال مردمه. اگر کسی دارای قرب نوافل باشه، دارای قرب فرائض باشه، کسی که خود شاهد این امور است، ما کنتو عبد رب، اینجور تشر نمیزنه، او اعتراض نمیکنه. بنابراین او یه آدم خوبی بود، منتها مدیر منبر نبود. نقل دعای کمل معناش این نیست که حالا به مقام قرب فرائض رسید، نه تمسک به آن در شبه مصداقی خود عام، از خود عام یعنی خود عام. ما از کجا ثابت بکنیم او دارای قرب فرائضه؟ از کجا ثابت بکنیم او دارای قرب نوافله؟ با احتمال که نمیشه گفت این قرب فرائض در قرب نوافل در با نسی که ولی خدا و امام زمانش میگه تو این کار بد کردی، تو یک پلی شدی برای غارتگران. حالا حضرت توبیخ دیگر نکرد حرف دیگه است، ولی اون مقداری که چون مستحضرید همه نامه این نیست، اون چی که در نهج البلاغه آمده است بخشی از نامه های وجود بارکه هست امیر است. غرض این است که با این کار نمیشه گفت که او قرب فرائض داشت، شاید با اون کار باید، با شاید و امثال زاله قرب فرائض و قرب نوافل و امثال زاله. بله خب دعا یادش داد، خیلی از چیزا یاد دیگران دادن، اما معناش این نیست که او داره قرب نوافله. که گاهی ممکن است انسان در زمان هدنه و آرامش بله اهل نیایش باشه، اما وقتی که امتحان الهی پیش آمد، جان مردم، مال مردم، خون مردم، تدبیر مردم، مدیریت مردم پیش آمد، نتونه اداره کنه. افراد دیگری هم بودن که از امیر فرمود خوبی پدرت باعث شد من بهت کار دادم، مگر نه توی شایسته این کارا نبودی. غرض این است که اثبات این که فلان شخص دارای قرب نوافل هست یا قرب فرائض هست کار آسانی نیست. الان ماها معمولا سرگرم علوم دینی هستیم، با همش با این کلیات روبرو ایم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، با این قواعد کلیه فقهی اینا و نور است، البته علمشون کلام کم نور. یا اگر راه فلسفی داریم میگیم الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه شیء انه مخلوم الله. اما کسی که از کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء مخلوق لله امثال ذلك گذشته، با این آیه روز شب سر و کار دارد، اینما تولو فثم وجه الله، این غیر از حکیم است، این غیر از فقیه است، این غیر از مفسر است، این غیر از کذا و کذا و کذا است، او رو میگن قرب نوافلی، قرب فرائضی. این که غرق توحید است، این با درسته که کل شیء طاهر تا تعرف انه غزیر را قبول کرده برابر او فتوا میده، اما جانش با اینما تولو یعنی این تولو، اون کجا، این حرفا کجا، اون عرش کجا، این فرش کجا. این برای فهم عرف و بنای عقلا و حل مشکلات مردم است که خودش هم جز مردمه. او اینما تولو فثم وجه الله جای اوست که جانان جای اوست و قلب او داره میکنه قرب فنا قرب فرائض و قرب نفل و اونجا جستجو کرد. خب بنابراین وجود مبارک است امیر که این اعتراض را کرده رو اون جهت بود. در باره افراد دیگر هم همین طور است. حضرت حالا به افراد دیگه مثلا تشری نزد، ولی فرمود به اینکه این سمت ها مال افرادی نیست. خب درباره بعضی ها مثلا درباره کملی همچه حرفی نداره، درباره بعضی ها با تدبیر و با تقدیر سخن گفته. خب اگر ابوذر بود اونجور درباره او حمایت کرده، یا مقداد بود اونجور حمایت کرده، فرمود کان لی اخون فی با مزا کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این در چشمم بزرگ بود. من وقتی مقداد رو میدیدم یا ابوذر رو میدیدم یه مرد بزرگی رو میدیدم. یه همچین تعبیرا که درباره کمیل نیست. سرش آن است کان خارجن سلطان بسنه، او رژیم شاهنشاهی جاهلیت را بیرون کرد، یعنی در جهاد اصغر سلطنت را ترد کرد، اما در جهاد اوسط هم سلطنت شکم را ترد کرد. این از سلطنت شکم بیرون آمده، کان خارج از سلطان بطنه. بس یعنی همین این القاب و همین ریاست و من جلو بیفتم و نام من اول ببری، همین بازی های کودکانه. تنها قضا که نیست، که همین بازی های کودکانه را میگن سلطان بطن. فرمود کان خارجن ان سلطان بطنه، و چون دنیا در چشم او کوچک بود، او در چشم من بزرگ بود. کان یعظمه فی عینی، صغر الدنیا فی عینه. من وقت مقداد را میدیدم یا عمار را میدیدم یا مثلا عوازه را میدیدم، یه مرد بزرگی را میدیدم. یه همچه اوصافی هم که در باره کمیل و امثال کمیل نیامده. نه، فرزنش سرزنش که در دو جور سرزنشه. این سرزنش ها که در خطبه در نامه 61 هست، این جور که به پردش نگفت که بر فرزن بر فرزندش کرده باشه، یعنی ابن حنفیه، او هم که کسی به قرب نقائل نیست که به قرب فرائض یا قرب نوافل راه پیدا کرده که. نه، دو تا حرف از همه شهدا که یکسان نیستن، که همونطوری که همه انبیا یکسان نیستن، همه مرسلین یکسان نیستن. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یک، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دو. آیات اولیای الهی هم این چین است، در شهدا این چین است، صدیقین هم این چین است، صالحان هم این چین است، این هم درجاتی دارن. اما این طور نیست که حالا یک کسی که به تعبیر هست امیر سلام الله علیه پلی بشه که رهزنا بیان خون مردم رو بریزن، بگیم این شخص جزی از قرب نوافل برخوردار بود یا از قرب فرائض برخوردار بود. این نیست که. نه، مدیریت ضعیف بود و اون رأی شعا و رأی مبتر، مبتر یعنی رأی ابتر، رأی بی نتیجه. مدیریت ضعیف یا ضعف در اراده بود یا ضعف در تدبیر بود، بالاخره یا ضعف علمی بود، ضعف سیاسی بود، پیش بینی نمی کردی. تو باید چهار تا عین می داشتی، راه بین می داشتی، همینجوری خوابیدی. خب اون آمدن زدن بودن کشتن دیگر. مگه آدم همینجوری شب می خوابه با که دشمن داره؟ خدا انشاءالله که نظام رو حفظ کنه. والحمدلله.